أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدة نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها آیات بینات سوره مبارکه هود را مطرح میکنیم با آیه این که الان در ادامه مباحث دیشب و پیشین مطرح شد آیه 31 بود که قرائت شد. سخن به اینجا رسید که این بزرگ مرد الهی نوح شیخ الانبیا با تمام درایت با تمام اخلاص نصایح ارجمند و آموزنده خودش را مطرح کرد، دعوت رو مبتنی بر توحید، معرفی مبدع، منتها و معاد دقیقا بازگو کرد، ویژگی های کار خودش رو مطرح کرد. اما ملاحظه فرمودید که با چه مسائلی برخورد شد، چگونه سخیفانه نسبت به شخص خود نوح اتهاماتی رو وارد کردند و نسبت به همراهان و پیروان او. با آنجا رسید که دیگه تکرار را عرض نمی کنم که گفت در این حال خاطر آسوده داشته باشید، لا اسألکم علیه مالا، هیچ تمنای مادی هم در کار خودمون نداریم، مردم من اجری الا علی الله، اجر و مزد ما بر خداست، فما انا بطارد الذین آمنو، و در کار من و در کار ما پیامبران طرد نیست، ما کسی رو نمی رانیم، بنای ما بر جذب است تا دفع. این کسانی که پیرامون من رو گرفتن که شما اینها رو کسی نمیدانید و جایگاه رتبه اجتماعی برای اینها قائل نیستید، دست توهی اینها میبینید، اینها کسانی هستند که ملاقات ربهم به اشتیاق لقاء الهی آمده اند و در مسیر دیدار خداوند حرکت میکنند، ولکنی اراکم قوما تجهلون، اما شما اید که فرو رفته در جهلید و در ستیزه با خود خیشتن و عقل و خرد. و گفتیم به اینجا رسید، آغاز سخن رو از آیه 31 پیگیری میکنم، دیگه تکرار مباحث دیشب نمی کنیم. ولا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک. نکات بسیار خاصی رو میبینیم از زبان این پیامبر بزرگوار الهی که قابل تأمل و بررسی است. در آنچه که گفته شد بر زبان قوم نوح که خدمت دوستان عزیز هم اشاره کردیم، خب نگرش اینها نگرش مادی بود، یعنی اینها به پیروان نوح جوری نگاه کردن به دلیل اینکه ملعند خودشون سرشار از زر و زور بودن و این جماعت رو نه رکن سیاسی در جامعه دارن نه قدرت اقتصادی، اینها رو چندان کسادی نشماردند و نگماردند. و در این حال در لابلای مطالب چیزی که به شدت دیده می شود همین گرایش مادی و اقتصادی بود. دقت بفرمایید، ظریف است این آیه این که عرض می کنم. اول ظاهر آیه رو بگیم، ولا اقولو و من نوح نمیگویم لکم برای شما که اندی خزائن الله، که خزائن الهی در نزد من است. کلمه خزائن جمع خزانه، جایی، منبعی، مخزنی به تعبیر ما گاف صندوقی که یخزن و فی در اون سرمایه ها و ثروت ها و امور نفیس رو نگاه می دارن. این جمله کنایه از این که یعنی من صاحب ثروت و سرمایه هایی نیستم که بخوام برای شما بیاورم، چنین ادعایی ندارم. شما گفتید که فضلی برای تو نمی بینیم بر خودمون. اگر میپندارید که این فضل باید در مسائل مالی باشد اشتباه میکنید. ما پیامبران چنین ادعایی نداریم. بگذارید من این مطلب رو یه مقداری ملموستر و جدیتر مطرح کنم خدمت دوستان عزیز. به طور کلی پیامبران الهی عزیزان نیامدن که تولید ثروت کنند در دنیا. پیامبران الهی نیومدن صرفا دنیای مردم را آباد کنند. این رسالت پیامبران الهی نبود. بله، انبیا عمده ترین کاری که انجام دادن، هدف اصلی اونها و رسالت جدی اونها آبادانی انسان است. اینها اومدن انسان بسازند، انسان را آگاه کنند به داشته ها و ثروت حقیقی خودش که در درون اوست، در وجود اوست، به استعداده هایی است که خداوند به او داده است. پیامبران الهی آمدند انسان را از ناچیز بودن، اسیر طبیعت بودن، اسیر سرمایه های وجودی بودن، اسیر تواقیت بودن، اسیر دیگران بودن، اسیر نفس بودن آزاد کنند. یه هویتی، یه اصالتی به درون انسان بدن و به انسان بفهمانند که تو موجودی هستی که درون تو ذخایر و سرمایه های الهی است. احساس کمبود نکنی، احساس نکنی که حقیری خوردی و کوچکی و خود را ارزان بفروشی. خیر چنین چیزی نیست. گاهی من این تشبیه رو عرض کردم، وام گرفتن زبان اقبال لاهوری نکته بسیار زیباییستی. نی رو میبینید عزیزان، هنگامی که توهیست و خالیست بر لب هر کسی که نهاده میشود، هر آن گونه که صاحب نفس بخواهند در او میدمد، مینوازد. اما اگر این نی پر باشه، خالیش نکرده باشند، اونگاه کسی میتواند هرچه بخواهد در او بنوازد، بگوید و بخواند؟ خیر. هنگامی که انسان احساس تهی بودن کند، اسیر دست هر کسی است. هر کسی میتواند او را بچرخاند و بگرداند، به دلیل اینکه هویت نداره، اصالت نداره، ارزش نداره. اما هنگامی که انسان پر میشود، درون او داشته های خود رو میداند و باور میکند، اسیر کسی نخواهد بود. مثل نی خود راز خود کردی تهی، مثل نی خود راز خود کردی تهی. خیلی زیبا میگوید اقبال. بر نوای دیگران دل می نهی، ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. خداوند سبحان وجود انسان رو سرشار کرده از استعدادها و توانمندی هایی که در زندگی باید انسان اینها رو بشناسد، بشکافد، شکوفا کند، بروز پیدا کند. این کار پیامبران الهی است. لیسیرو لهم دفاعن العقول. امیر المومنین تو نهج البلاغه می فرماد انبیا آمدن انسان بسازن. هنگامی که انسان ساخته شد، این انسان می تواند دنیا را هم بسازد، اما دنیا این که منتها الیه اون فردا باشد. این انسان خودشناخته یا آشنای با وجود خود، دنیایی می سازد که تضمین کننده سعادت فردای اون هم باشد، نه دنیایی که نهایت بسته و انتهای وجودش باشد. این کار پیامبران نبوده است. با تأکید عرض می کنم، تصریح می کنم، هیچ واهمه ای هم نیست از گفتن این مطلب. پیامبران نیومدن یه تکنولوژی و تمدنی بسازند که به غایت برساند، انسان رو به نهایت بهره برداری از این وجود برساند. خب به قول عرب ها سم مازا، بعدش چی؟ یعنی انسان اگر به جایی کشید که نهایت رفاه مادی رو پیدا کرد، این دیگه نهایت خواسته و کمال و سعادت انسان است؟ مگر در این 50 سال اخیر میزان رشدی که جامعه بشری کرده است با تمام ادوار چند هزاره قبل قابل مقایسه است؟ نه، بگید 25 سال اخیر. تو این ربع قرن بشر به لحاظ فناوری، تکنیک، استفاده از نعمت‌های دنیوی چقدر پیشرفت است عزیزان. به موازات اون انسانیت انسان به کجا کشیده است و به کجا رسیده است؟ آیا به همون مقدار انسان پیشرفت است؟ در شخصیت انسانی خودش، در فضائل انسانی خودش، در شناخت درست به انسان و رعایت حدود و حقوق انسان، آیا این اتفاق افتاده است یا قضیه معکوس متاسفانه به هر مقداری که در این جهات انسان‌ها پیش رفتن و رشد کردن، از اون طرف واماندن از حقایق انسانی، از اخلاق، از فضیلت، از انسانگرایی به جهات دیگری رو کردن که جای گفتن این مطالب این تریبون به این بحث تفسیر الان به امشب نیست. خدمت دوستان عزیز، پیامبران الهی اومدن انسان بسازن، این انسان وجود رو بسازن، نه اینکه دنیای آبادان پر رفاه درست کنن که بعد اون بسته باشد و خبری نباشد. ولا اقول لکم عندي خزائن الله، من چنین وعده هایی رو به شما نمیدهم که من آمدم غنایی برای شما بیاورم و موجب تولید ثروت برای شما باشم و یه رفاه اقتصادی برای شما درست کنم، این جزء اهداف اصلی من نیست، به این رسالت من مبعوث نشدم. اگر انسان ها گاه شد به وجود خیش، به نعمت های الهی، به ارتباطی که بین انسان طبیعت و خدا وجود دارد، بعد می تواند بهترین استفاده را از این دنیا بکند، اما در راستای رضای الهی و اهدافی که خداوند انسان را برای همان آفریده است. این نکته اول. خب ببینید، این جمله‌ای که داره نوح می‌فرماید یه جمله نیست که از زبان نوح باشه، این جمله ایست که از زبان پیامبر اسلام هم گفته شده است، این جمله ایست که الان هم ما همین رو داریم میگیم. عرض کردم خدمت دوستان، رفاه اقتصادی در جامعه بشری زمانی ارزش دارد، توسعه اقتصادی که همراه با توسعه فرهنگی باشه. اما اگر چرخ صنعت و اقتصاد استخوان‌های فرهنگ و انسانیت رو له کرد و خورد کرد، چه ارزشی بر این توسعه اقتصادی است؟ چه فایده‌ای بر این بار می شود که بنگاه‌های بزرگ و صاحبان سرمایه اون سوی دنیا بر بدن و جسم نالان دیگر انسان‌ها در سراسر زمین کاخ خودشون رو برافرازند و به نوعی مسابقه و رقابت بگذارند در این جهت که بخوان زرندوزی کنند، اما در این حال دیگران رو قربانی مطامع و خواسته‌های خودشون کنند، چنگ افروزی ها بکنن که تولید اسلحه و سلاح اونها رونق بگیرد و وضع اقتصادی. همین اخیراً یه ماه قبل در مصاحبه رسمی نخست وزیر فرانسه پاسخ داد، صراحتاً پاسخ داد، وقتی خبرنگار ازش گفت خب بالاخره این مردم یمن اینطور دارن از بین میرن، شما با سعودی ها چنین و چنان بکنید، صراحتاً گفت اگر چنین جنگی نباشه بعد شما حاضرید یه سوم از کارکنان فرانسه بیکار بشن از کار؟ یعنی باید به قیمت خون ما اسلحه بسازیم، ولی اینکه مردم محرومترین و ضعیفترین کشور اسلامی هم خورد بشن. بیش از الله اکبر این تعداد نفرات 7000 نفر حداقل عددی است که تا الان داره گفته میشه که تو این بمباران کشته شده است، اینا خونشون رو زمین بریزد که کارخانه های ما تولید داشته باشه و ثروت ما برقرار باشد. نه، کار پیامبران الهی نمیسازد با این اهداف، این توسعه رو نمیخوان پیامبران الهی، توسعه‌ای که توازن با فرهنگ با معنویت انسان نداشته باشه، این که توسعه نیست. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، دو ولا اعلم الغيب، دو این که شما گمان میکنید به خواسته ای که از من داشتید که لابلای مطالب قبلیشون مشخص بود، این که گمان میکنید میخواهید که ما برای شما بیاییم و هر خواسته ای که دارید از در غیب انجام بدیم عمل کنیم. این هم نکته ای بوده است در کار پیامبران عزیزان من، که نوعاً مردمان از رسولان الهی این مطالبه رو می‌کردن، غیب به این معنا که دارم عرض می‌کنم، توضیحش میدم معذرم بارکتون، که خواسته‌های خودشون رو انبیا برای اینها حاضر کنن و مهیا کنن و به نوعی بنگاه کارگشایی باشن، بهشون بتونن بگن فلان گم شدنشون کجاست، یه رملی بندازن بگن فلان جا، نمیدونم چه این سفر به نتیجه مثبت میرسد یا نمیرسد، این ازدواجتون این میشود یا اون میشود، این گونه غیب ها و فراتر از این معجزات اختراعیه. بیان از پیامبر بخوان بگن تو که پیامبری با غیب مرتبطی، پس یه کاری بکن که این کوه ابو قبیس طلا بشه، یه کاری بکن که اینجا باغ ملی برای ما درست بشه. همان که در سوره مبارکه اسراء همینجا منظر مبارک عزیزان از آیه 90 به بعد یه زمانی توضیح دادیم، این مطالب ششگانه رو مطرح کردیم. کار پیامبران الهی نیست انبیا غیبشون به غیب دانیشون به این معنا نیست که بیان بنگاه کارگشایی برای مردم باشن، بنشینن هر کسی بیاد خواسته‌ای داشته باشد اینها برای اون نسخه بنویسن، دعایی بنویسن، رملی بزنن، استرلابی بندازن و بعد خواسته های مردم رو جواب بدهن. شأن پیامبران الهی عجل و اعظم از چنین مسائلی بوده است. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء ان انا الا نذیر. پیامبر مکرم اسلام هم همین جواب رو میدهد، این چیزایی که شما میخواهید اینا جزء کار ما نیست، ما اومدیم عقول بشر رو بارور کنیم، ما اومدیم انسان بسازیم، ما اومدیم شما رو زنده کنیم. لیان زر من کان حیا، حیات واقعی، فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات پاکیزه بدیم. این کارا جزء کار پیامبران الهی نیست که متاسفانه رگه های اون همیشه در جامعه بشری وجود داشته است، امروز هم مع الاسف وجود دارد. ولا اعلم الغیب، من ادعا نمی کنم که غیب می دانم از این غیبی که شما می خواهید. حالا ممکن اینجا تو ذهنتون بیاد بعضی هم یک عرض به خدمتون نیشغلن می بزنن که خب صراحتن این پیامبر الهی داره میگه ولا اعلم الغیب، مثل این پیامبر اسلام هم میگه من غیب نمی دانم. خب چه ادعا می کنید که انبیا غیب می دونن؟ پس چرا پس گزارشات غیبی این پیامبران الهی رو مطرح می کنید؟ جان من، اینجا اگر کسی درست لحن و بیان و قرآن نفهمد نمیتونه اظهار نظر بکنه. این غیبی که در اینجا نفی میشه با اون غیبی که اینها دارن دو مقوله است. این غیبی است که منجر به منابع مادی و امتیازات مادی و یک نوع دکانداری برای این مسائل باشد، پیامبران کاری نیست، این کاره نیستن، این نمیگوین. این به اون معنای دانستن و آگاهی رازهای عالم و وجود برای این بزرگان الهی نیست که قطعا اون غیب رو میدونن. میرسیم الان همین امشب شاید خدمت دوستان عزیز، خداوند سبحان به نوح وحی میکند و اوحیه الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. یعنی چی؟ به نوح وحی کردیم آقای نوح تا الان تاریخ کی است، زمان کی است، من بعد یه نفر دیگه به تو ایمان نمی آورد. یعنی داره تا 50 سال دیگه 30 سال دیگه رو نوح میداند به غیب الهی. خداوند داره از غیب بهش میگه، ولی کسی نمیتونه که آینده رو تعیین کنن که آیا مردمان به سعادت میرسن یا شقاوت میرسن، ایمان میارن یا نمیارن. این یعنی غیب نسبت پیامبر مکرم اسلام. مگر نمیفهمی ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. همین مطالب، حتی همین هایی که پیامبر تو داری برای بشر میگی، اینها انباء غیبه، اینها خبرهای غیبه که ما به تو گفتیم و تو مطلع شدی و به دیگران بازگو میکنی. صراحتا قرآن میگه پیامبر غیب میداند، عالم الغیب. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. خدا عالم الغیب است، بر غیب خیش کسی را آگاه نمیکند مگر از رسولانی که میپسندد آنان را. آیا پیامبر مکرم اسلام رسول مرتضی هست یا نه؟ و مسلم این چنین، لذا پیامبرم غیب می داند. لذا پیامبر می نشیند حوادث آینده امتش رو هم می فرماید. فرماید یا علی یا ستقاتل من بعدی، علی جان تو بعد از من با سه گروه نبرد می کنی. شیعه و سنی نوشتن روایت رو، من در کتاب پس از پیامبر اسنادش رو هم نوشتم دقیقا این جمله پیامبر رو، که تو بعد از من با سه گروه مبارزه می کنی: ناکسین، قاستین، مارقین. اگر امیر المومنین در خطبه سوم نهج البلاغه این سه گروه رو معرفی میکنه، اصحاب جمل، لاصفین رو و نهروان رو، متخذ از سخن پیامبر است. پیامبر این سه نام رو گفتن با همین عنوان، قاستین و ناکسین و مارقین رو، و صدها این گونه اخباری که ستفرق و امتی، تفرقه میکنه یا ستفرق و امتی، جدا میشوند امت من به این تعداد گروه و غیره. اخبار یه حدیث تفرقه همه نوشتند، این رو شیعه و سنی و دیگران نوشتند. یا اون چرا که نسبت به، چون مناسبت ایام عرض می کنم، نسبت به دختر بزرگوارشون فرمودند، نسبت به صدیقه طاهره فرمودند و صدها نکته دیگری که اینها پیامبر غیب می داند. اما کدوم غیب است؟ نه این غیبی که اینها می گن. و در یک کلمه اگر عرض کنم، بازم برای که شبهه ذهنی نباشه، ولی گفتیم گاهی خدمت دوستان عزیز، اینجا یه نکته ظریف دقیق وجود داره تو این نوع مسائل. سوال اگر من بکنم از دوستان، آیا شما مالکیت دارید یا ندارید؟ حضرت عالی مالک خونه ای، ماشینی، سکلتی، نمیدانم مغازه‌ای، دکانی، کتابی، دفتری هستید یا نه؟ میگید بله ما مالکیت داریم دیگه، بالاخره این کتاب از بنده است، من مالک این کتابم، بالاخره این عینک بنده است، من مالک این عینکم، این کت من مالکشم. همه ما مالک یه چیزی هستیم. ما واقعا مالک این مگر نه اینکه لله ملک السماوات والارض، ما کجا مالکیم؟ تمام ملک آسمان و زمین از خداست، ما که مالکیت نداریم. چرا میگیم مالکیم؟ اینکه دروغه. اگر خدا مالک است پس ما چه کاره ایم؟ اما از اون طرف قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خداوند مالک ملکه، اما ملک و ملک رو به هر کس که بخواهد میدهد. پس ما مالکیم یا نیستیم؟ هم مالک هستیم هم نیستیم. اگر مالکیت حقیقی و ذاتی رو بگید فقط از آن خداوند است. اگر مالکیت عرضی و اعتباری رو بگید بله ما هم مالکیم. علم غیب اولا و به ذات از آن خداست. هیچ کس غیب نمیداند و عنده مفاتح الغیب، اما خداوند از این غیب خودش به آن کسی که بخواهد بلا عرض عنایت میکند. خیلی روشن و بدیهی است این مطالب در قرآن. متابعه مقداری دقت بشه، این مقداری غرضها به کناری بره تا آیات رو درست بفهم. برمیگردیم به آیه شریفه. ولا اعلم الغیب، این طبقات نیست. سوم، ولا اقول انی ملک، من ادعای این ندارم که من ملکم، من فرشتم. ببینید بالاخره باز اینجا همین معنا رو عرض میکنم. پیامبران الهی، کلیتر برای هر سه عنوان بگم عزیزان، خیلی زیباست. مدعی نیستند انبیا، انبیا مدعی نیستند. یعنی اینها وقایع و حقایق رو میگویند آنگونه که خدا میخواهد. اینها به ادعا برای خودشون صحبت نمیکنند. شنیدید لحظات پایانی جان دادن نبی مکرم اسلام، صدیقه طاهره داره میگرید، اشکهای فاطمه صدیقه ریخ رو صورت پیامبر، پیامبر به هوش آمدن، این نگاه کردن داره زیر لب فاطمه میخوانه و ابیض یستسقی القمام و به وجهی سمال الیتام و عصمتا للاراملی، سپیدرویست که به برکت وجود او باران رحمت الهی میبارد، تکیگاه بیوه‌زنان و یتیمان است، داره این شعر ابو طالب رو میخونه. یه مرتبه پیامبر فرمودن دخترم این شعر رو نخون، بلکه این آیه شریفه را بخوان که و ما محمدون صلی الله علیه الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، نیست پیامبر مگر رسولی از رسولان الهی، اگر کشته شد یا فوت کرد شما باید برگردید به گذشتتون. یعنی دین قائم به شخص پیامبر است. خیر، دین باقی میماند ولو رسول خدا نباشد. این شیوه کار پیامبران است عزیزان. پیامبران مدعی نیستند، دعوت به خودشون نمی کنند. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. انبیا که مدعی نیستند. اما این رو دقت بفرمایید، آنی را میگویند که واقعیت است. چون دو تا اشتباه اینجا وجود داره در مورد پیامبران الهی. گروهی نابخردانه، ناآگاهانه یا آمدانه در حق پیامبران الهی چیزها میگویند که لا یرضی الله بذلک، خدا هرگز رضایت به اون ندارد، انبیا هم به اون رضایت ندارند. این همونیست که از اون تعبیر به چی میکنیم؟ غلو. لا تغلو فی دینکم، غلو در دین و در حق اولیاء الهی خطا و اشتباه بزرگ و عوارض سنگینی داره عزیزان. انبیا اولیاء رو در اون حدی که هستند به حقیقت و واقعیت باید شناخت. نباید اینها رو علیاذ بالله در سطح فراتر برد و گفت من علی را یگانه می دانم، صاحب کارخانه می دانم. نباید این ادعا رو کرد. نباید گفت که بالاخره و ما تشافعی و لیس یدری علیون ربه ام ربه الله، آه علی خداست یا خدا علیست. ما این حرفا رو نداریم. مده نامش به خدایی برند، همچو خدا حکم زعو میخرند، کفر بود گر که خدا خانیش، البته یاز خدا هم تو جدا دانیش. کفر بود گر که خدا خانیش، یاز خدا و هم تو جدا دانیش. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدایا تمام عزت علی آن است که عبد تو باشد و تمام افتخار علی آن است که تو معبود او هست، که تو اله او هستی و تو را داره تمام افتخارش به وجود توست. علی از خودش چیزی ندارد. این نگاه امیرالمؤمنین است. ما قلوب نباید داشته باشیم اون طرف بیرحمانه غیر منصفانه گروهی حقایق و وقایع رو در حق انبیا و اولیا منکر میشن، همان که قرآن میگوید ایه صدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسد میبرید در مورد این بندگان شایسته خدا نسبت به اون چه خدا بهشون داده است؟ شما میدید یه عده همه فضائل اهل بیت رو هر کجا که میشه دوست میدارن سانسور کنن، دوست میدارن محو کنن، دینها رو مطرح نشه، بازگو نشه، تعدیل کنن، توجیه کنن. این بزرگان رو شخصیت های متفکر میدونن، انسان های خوبی میدونن، اما مقامشون رو، جایگاهی که خدا بهشون داده است، تطهیرشون رو، اسمتشون رو، ولایتشون رو انکار میکنن. یه گروه از اون طرف، یه گروه از این طرف. اگر پیامبر، اگر امیرالمؤمنین یه انسان خوش فکر با سلیقه و نمیدانم صاحب فکر اون چنانی است، پس چرا خدا بهش این مقام رو داده است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ چرا پیامبر ولایتش بر انسانها از دیگر انسانها بیشتر است؟ کسی میتونه انکار کنه این رو؟ چرا انکار میکنن جماعتی؟ از یه طرف این رو انکار میکنن، این مقامات این اولیاء خدا رو، از اون طرف گروهی به قلوب میرن. لذا پیامبران الهی آن با آن در قرآن از زبانشون میشنوید که دقیق و روشن میگن اینها رو. گفت ولا اقول لكم عندي خزائن الله، دو ولا اعلم الغیب، ولا اقول انی ملک، من ادعا ندارم فرشتم، ما پیامبران الهی بشریم. همونطور که دیشب عرض می کردم، به لحاظ جسمی اساساً پیامبران الهی باید بشر باشن. یعنی اگر نبی و پیامبر خدا بشر نباشه و به لحاظ جسمی مانند ما انسانها غرایز، شهوات، امیال، نیازهای انسانی رو نداشته باشه، به چه کار ما میاد؟ چطور میتونه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الگوی ما باشه؟ پیامبرم باید درد داشته باشه، گرسنگی داشته باشه، شهوت داشته باشه، امیال در وجودش باشد که بتواند درد انسان بداند، حالات انسان بداند، الگوی انسان باشد، نه جنس دیگه ای باشه. هر کس دیار آشناییست داند که کلام ما کجاییست، و الا که به درد انسان نمیخورد اگر غیر از این باشد. باید به لحاظ جسمی بشر باشد. اما اینجا یک اشتباهی میاد، یه مقالطه میاد. این گروه که این حرفا رو میزدند، مال حاضر رسول یعکل و تاام و یمشیف الاسباق، خیال میکردن تفاوت پیامبران باید به لحاظ جسم باشه، انبیا به لحاظ جسمی باید یه وجود متفاوتی باشن. این پیامبر چرا تو بازار میره غذا میخره، غذا میخوره، چرا این کارا رو میکنند؟ نه، انبیا همین کارا رو میکنند. اینها جسم دارند، اینها نیاز دارند، اینها میخورند، اینها مینوشند، ازدواج میکنند. اشاره کردم دیشب خدمت دوستان، تمام فضیلت و مقامات پیامبران الهی به آن است که یوها الیه، به جان تربیت شده این هاست، به روح پاکیزه این هاست که بر جسمشون حاکم است، نه فضیلتشون به جسمشون باشد. اونها که دنبال فضیلت جسمی هند، اونها کارشون کار دیگری است. انبیا روحشون رو به گونه ای پاکیزه کردم تحت تعالیم الهی که بله میتوان گفت روحشون فرشته است، نه بالاتر از ملک است. روحشون طهارت ملک دارد. در شأن این بانوی صاحب ایام چه میفرمایید؟ پیامبر فرمودند هی الحوراء الانسیه، فاطمه فرشته است در قالب بشر، یعنی روح او در نهایت طهارت و پاکیزگی ملکگونه است، فرشته خو می شود. آدمی ز کم خوردن، گاهی این حرفا رو داریم در ادبیات، روح او فرشته است، اما جسم او یه انسانی است با تمام حالات انسانی و ویژگی های انسانی و تعبها و رنجها و لذت های جسمی انسانی. اینجا جای اشتباه نیست. ولا اقول انی ملک، من نمیگم فرشته، ما هم خصوصیات جسمی داریم مثل انسان ها. بینید تو همین هم غلو میشه، باز تو همین هم از اون طرف میفتن. هر دو نقطه که عرض کردم خدمت دوستان، بلا اقول انی ملک، این نسبت به خودم، اما نسبت به اطرافیانم، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا الله اعلم بما فی انفسهم انی اذن لمن الظالمین. چقدر زیبا و لطیف. ولا اقول للذین، و من نمیگم به اون کسانی که تزدری اعینکم، کلمه تزدری از درا، از ترا باب افعال، اون قلب و ابدال باب افتای باب افعال رو داریم، میشه از درا، ت تبدیل به دال میشه، میشه از درا. از درا به معنای تحقیر، تخفیف، توهین. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، من به اون کسانی که در چشم شما توهین شده ان کوچکن خارند، یعنی مؤمنین پیروان خودم، نخواهم گفت. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، که اینها خیری ندارن. نه، اتفاقا خیر مال اینهاست. این محاسباتتون رو به هم بزنید، این دیدگاه غلطی که شما دارید که امتیاز رو دادید به این امتیازات ظاهری. این جمله زیباست، خیلی در سوره مبارکه بقره میخونیم که گروهی آمدن، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آمدن گفتن ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. به پیامبرشون گفتن یک کسی رو بفرست، فرماندهی باشد الهی، که ما با او در رکاب او بجنگیم. بعد خداوند هم فرستاد برای اینها تالوت را. وقتی تالوت آمد، بعد اینها گفتن ولم یو، این به درد نمیخورد، چون ولم یو تسعتن من المال، چون موقعیت اقتصادی ندارد به درد این کار نمیخورد. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا الله اعلم بما فی انفسهم. آقا معیارها رو به هم بزنید، ارزشها بر اساس این نیست که شما گمان میکنید این یاران من موقعیت اقتصادی ندارن، صاحبان زر بسیار نیستن، لذا خیر ندارن، جایگاه ندارن. بدونید ان الله لا ينظر، ان الله لا ينظر الی اموالکم ولا الی اجسادکم ولکن ينظر الی قلوبکم و الی اعمالکم. خدا به مالتون نگاه نمیکنه امتیاز بهتون بده، خدا به جسم ظاهریتون نگاه نمیکنه بهتون امتیاز بده، خدا به قلبتون، به جانتون، به روحتون، به اعمالتون مینگرد، نمرتون میده، به امتیاز بهتون میده. شما چی دارید میگید در مورد یاران من؟ لن یؤتیهم الله، الله اعلم و به ما فی انفسهم، خداوند اعلم و آگاه است به آنچه در جانهای اینهاست و بر اساس اون به اینها امتیاز و جایگاه میدهد. و اگر توهینی به اینها بشه، انی اذن لمن الظالمین، در آموزش میده، به خودش میگه که دیگران بدانند، اگر به اینها به دلیل جایگاهشون که در نهایت ایمانند، ایمان آوردند، اما اینها موقعیت و جایگاهی مثل شما ندارند به لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی، اگر به اینها توهین کنم، من ظالمم. یعنی چی؟ یعنی از مصادیق ظلم اجتماعی تحقیر انسانهایی است که به لحاظ ظاهری دست بازی ندارن، اما دلی مملو و از ایمان دارن. این میشه ظلم، طبق آیه شریفه میشه ظلم اجتماعی. اگر من چنین کاری بکنم ظالمم. انی اذن لمن الظالمین قالو یا نوح. خب دیگه من این قسمت ها رو گفتم، به اینجا رسید. این مطالب رو ملاحظه فرمودید، در لابلای تک تک اینها حرف داره. ما گفتیم گذشت عزیزان، حالا به لحاظ رعایت آیات، به لحاظ این چند شبی که هستیم و مجموعه این سوره مبارکه، نمیشه بیش از این من بهیستم، اما خدا میداند رو تک تک اینها اگر بهیستیم، اصول اجتماعی، اخلاقی، سیاسی قابل احراز و استفاده است و انطباق در همین جامعه امروز بشری روی کره زمین. کالا لابلا گفتیم بعضی از مطالب رو خدمت عزیزان، اما به اینجا که رسید دیگه اینها تحمل نکردن. قالو، گفتند یا نوح، آقای نوح، قد جادلتنا فاکثر تجدالنا. سخنان نوح حکمت، معرفت، درایت، موعظه حسن، اما اینها متهم کردن نوح را به جدال. کلمه جدال از ماده جدل، یعنی پیچاندن و تاباندن. آقای نوح، تو داری میتابونی ما رو، میپیچونی ما را، تو میخواهی به هدف خودت برسی، ما رو بپیچانی زمین بزنی، داری مجادله میکنی با ما، کافیه دیگه، اکثر تجدالنا، دیگه ما بیش از این حوصله نداریم حرفای تو رو بشنویم، پناه به خدا میبریم. اکثر تجدالنا، حرف آخر، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پناه به خدا میبریم. فأتنا بما تعدنا، دیگه حرف آخر تو، آخرش چی؟ همونی که خدای تو وعده داده، تو میخوای به ما وعده بدی که اگر حرف تو نپذیریم همون بر سرمون میاد، بگو بیاد. دیدید گاهی بعضیا بالاخره میگه اگر مردی بزن، اگر مردی میگه اگر مردی بزن، راست میگی بزن، پناه به خدا میبریم. اینها دارن میگن نو همون عذابی که خدای تو میگه همون بگو به سرمون بیاد، ما آمادیم که همون عذاب بیاد. ولو کان هازا حق من عندک فهمتر علینا حجارتا من السما، اگر حق بگوی تکه سنگ از آسمان بیاد به سرمون بخورد. یعنی چقدر حماقت، چقدر سفاحت. یه اصطلاحی است که این رو شنیدید، میگن احتمال ضرر اجتناب عقلایی دارد. یعنی ضرر محتمل به نظر عقلا لازم الدفعه. اگر شما بدونید تو این جاده میخواید برید، احتمال ریزش داره 10% 20% احتمال بدین کوه ریزش داره، نمیرید. میگید آقا عاقلم، انسان عاقل که این کارو نمیکنه. اینا درصدی احتمال نمیدادن. چرا؟ لابلای حرفاشون مشخصه، درصدی احتمال میدن به حقانیت سخن نو. اما با تمام خودبدی و با تمام حماقت میگن فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، راست میگی، بگون عذاب تو خدات بیاره و اون چه که وعده داده شده بیایه. دیگه وقتی سخن به اینجا رسید، معنیش چیه؟ معنی اینه که قال انما یأتیکم به، قال انما یأتیکم به الله ان شاء و ما انتم به معجزین. دیگه کم کم داریم از زبان نوح یه چیز دیگری میشنویم و احساس میکنیم. اما دقیقه در پاسخ نوح چه گفت؟ گفت خاک عالم بر سرتون، چنین و چنان. نه، تصمیم گرفت از ناحیه خدا سخن بگوید. نه، قال انما یأتیکم به الله ان شاء، اگر خداوند بخواهد چنین چیزی را هم می آورد. ببینید ادب پیامبران الهی عزیزان خیلی عجیبه. من حیفم یاد نگم، پیامبران الهی در عین اینکه نزدیکترین مراتب را با خداوند سبحان دارند، اما در پاسداشت حدود الهی نهایت ادب را به خرج میدن. بیاید یکم ملموس‌ترش بکنیم. شما ببینید در مورد امیرالمومنین، خب دیگه چه کسی میتونه این ادعاها را داشته باشه؟ مناجات مسجد کوفه رو خوندید؟ چقدر خوندید ماه رمضان ها؟ الهی وقتی میبینه انسان این زیبایی ها رو در کلامه، وقتی جایگاه حق رو از زبان امیر رب الارباب رو میشنود، مقام خودش رو میشنود از زبان امیر المومنین، این انس و نزدیکی رو میبینه، عرفه رو میخونید، اینقدر نزدیک سید الشهدا با خدا سخن میگوید که عاشقانه ترین سخنان از بی نظیر و بی بدیل. اما وقتی میرسد به جای ادب، اقیانوس اقیانوس ادب رو میبینید از زبان سید الشهدا در پیشگاه خداوند، مؤدبانه سخن میگوید با تمام اون انسی که دارد، مؤدبانه سخن میگوید امیر المؤمنین با تمام اون انسی که دارد. این روش پیامبران الهی است. اینا قاطی نمی کنند، اینا مثل ادبا و شعرهای ما نیستند که دستکت بوسم به مالم پایکت وقت خوابایم به روبم جایکت. اینها ادب گفتار رو به تمام معنا در جای خودش رعایت میکنن. نوح گفت با تمام انس و نزدیکی که نزدیکترین انسان در آفرینش است امروز به خداوند، اما میگوید انما یأتیکم به الله ان شاء، من هیچ دخلی ندارم و هیچ جسارتی به ساحت قدسی هم نمیکنم، اگر خدا بخواهد مشیت او باشد چنین خواهد کرد. محول بر مشیت خدا می کند و مشیت خدا را حاکم در همه امور می داند. و ما انتم به معجزین، اما اگر خدا اراده کنه و این کار بخواد انجام بشه، از شما هیچ کاری بر نمی آید و شما نمی تونید بایستید، مقاومت کنید، به عجز وادار کنید خدا را و بگریزید و پیش دستی کنید. و ما انتم به معجزین، اما دیگه احساس میکنم که کار من با شما به جایی رسیده است که ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان الله یرید ان یغویکم هو ربکم به الیه ترجعون. اگر کسی واقعا عمق آیه رو بفهمه بند دلش پاره میشه. عزیزان دقت کنید، گفت ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ولا ینفعکم، دیگه نفعی نمیدهد به شما. نصحی ان اردت ان انصح لکم، دیگه نصیحت من به شما هر چند بخواهم شما را نصیحت کنم فایده نمیکند. کی؟ ان کان الله، دیگه اگر خدا دست را از سر شما برداشته باشد و شما را به خودتون واگذارده باشد و غیبتون کند. نیاز به توضیح داره اینجا. اولا ببینید این واژه‌ای که به کار برد که زیاد هم می‌بینیم کار پیامبران الهی اینه که پیامبران ناصحند. ناصح رو چه معنا می‌کنید؟ نصیحت رو چه معنا می‌کنید؟ پند اندرز خوبه، اما ریشه نصیحت چیه؟ از ماده نصحه، خالص اصل، ناصح اصل. وقتی یه اصلی است که هیچ موم نداره، هیچ ناخالصی نداره، هیچ شکری توش نیست، ناب ناب، این رو میگن ناصح. نصیحت یعنی خیرخواهی است که 100% بدون هیچ قشی فقط مصالح مخاطب در آن مطرح است. این میشه نصیحت. حالا آیا ما چنین نصیحتی بلدیم؟ بسم الله. اینی که میبینید نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آن چناسه مشفق بگویدت بپذیر، اثر نمی کنه. اهل نصیحت و پندان درز بسیار، اما عینی اثر نمی کنه. چیه؟ یه علتش اینه که نصیحت ها نصیحت نیست، خالص نیست، در پس اون چیز هاست. میبینید ناصحان منافع خودشون رو در نظر دارن که نصیحت میکنن، لذا نصح نیست اصلا، خالص نیست اصلا. حتی والدین محترم چرا نصیحت پدر و مادر به بچه هاشون اثر نمی کنن؟ چرا بچه ها حرف رو میشنون از این بر از اون بر اعتنا نمی کنن به حرف والدینشون؟ حرف رو هم که نگاه میکنید خیرخواهانه است، برای سعادت بچه است، اما تهش رو که نگاه میکنید والدین بیش از اون که خیر بچه‌شون رو بخوان، خیر خودشون رو دارن میخوان. آبروی خودشون، موقعیت خانوادگی خودشون، احترام اجتماعیشون رو نکنی بچه آبروی خانوادگی ما رو ببره. بچه تو اینطور که داری عمل میکنی که حیثیت چند ده ساله ما رو از بین بردی. یعنی این فرزند میبینه این مطالبی که والدین دارن میگن برای کیه؟ برای خودشونه، نه برای من. مثلا نمیپذیرد چون نصح نیست درش، نصح نیست، ناصح نیست. اینه که امیرالمؤمنین میگه هیچ سخنی ناصح تر و خالص تر است قرآن نیست که تمام اون خیر انسان، هیچ سخنی ناصحتر و خالصتر از سخن نبی مکرم اهل بیت او ذوات مقدسه محمد و آل محمد نیست. هیچ نصیحتی نهج البلاغه امیرالمؤمنین نمیشه، صحیفه سجادیه نمیشه. اینا به معنای واقعی نصحه، یعنی جز خیر و صلاح انسان در اون هیچی نیست و منافعی برای گوینده در اون دیده نشده است. این کار پیامبران الهی است. گفت که ولا ینفعکم نصحی، هرچند مطلب ما نصح است، ان اردت ان انصح لکم، اگر هم تصمیم داشته باشم دیگه من بعد شما رو نصحتون کنم، فایده نمی کند. کی؟ دیگه نوح فهمیده چه خبر شده است. ان کان الله یرید ان یغویکم و ربکم به الیه ترجعون، اگر خدا بخواهد شما را اغوا کنه دیگه فایده ای ندارد. ببینید عزیزان، خداوند با انسان تا یه جایی به تعبیر ما مماشات می کند، کوتاه می آید، اب نداره عرفی بگم، کوتاه میاد، ملاحظه می کنه انسان رو، می سازد پای انسان، میماند خداوند سبحان. اما به یک جا که میرسه دیگه ذات حق هم آدمی را به خود وامی گذارد و این دیگه خطرناکتر از این چیزی نیست. این همان است که ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا. اگر خدا بنده ای رو رها کند، اگر الان یه لحظه فیوز رو بزنن و نور خاموش بشه تو این فضا، برق بره، تمام دیگه ظلمت میاد. اگر خداوند دست عنایت و توجه خودش رو از ایزان ثانیه ای از سر بندهش بردارد و بنده رو به خودش واگذار کند، دیگه این انسان به نهایت ذلت و خفت و انحطاط خواهد رسید. نام این تو قرآن چیه؟ وقتی خدا دستش رو از سر انسان برمی‌دارد، اذلال، اقوا، اذلال، اقوا. بارها در قرآن می‌خوانید که خدا می‌گوید یذل من یشاء یهدی من یشاء یذل من یشاء، هر که را بخواهد هدایت می‌کند، هر که را بخواهد اذلال می‌کند. بعد سوال، مگر اذلال کار خداست؟ اذلال یعنی کسی را از راه بیراه کردن، اقوا یعنی اون هدف و غایت و رشد رو از کسی گرفتن، مگر اینا کار خداست؟ خدا هادی است. دعای جوشن کبیر رو میخونید تو این بنای شریف، شبهای رمضان، شبهای قدر، هزار نام خدا رو مطرح میکنید، صد بند، هر بند ده نام الهی، کجا توش کلمه مذل میبینید؟ مذل از اسامی خدا نیست، خداوند مذل نیست. پس اذلال خدا چیه؟ نقطه مقابل هدایته. هدایت اینه که آن به آن خداوند فیض، لطف، مرحمت خودش رو متوجه بندش میکنه، واش نمیگذره، درون و برونش رو تحت اشراف و نظارت خودش قرار میدهد، مسیر رو تعلیمش میده، تقویتش میکنه، تنهاش نمیگذاره، ذات حق. اما به جایی که رسید این انسان که دیگه تمام رشته های اتصال خودش رو با خداوند یکی بعد از دیگری قطع کرد، قطع کرد، تمام راه های ارتباطی رو قطع کرد با خداوند سبحان و پشت کرد به تمام معنا به عنایت حضرت هم. وقتی به اینجا رسید، خدا چه میکنه با این انسان؟ این هدایت، این حمایت را بر میدارد، میشه اذلال. اذلال یعنی فقدان هدایت. و من یذلل الله فما له من هاد. وقتی هدایت نباشه میشه اذلال، وقتی رشد نباشه میشه اقوا. و این دقیقاً امری است که خداوند عمل میکنه. اگر شنیدید یذل من یشاء، بعدش هم بخونید و ما یذل به الا الفاسقین، اذلال مالکیه مال فاسقین، اذلال مالکیه و یذل الله الظالمین، مال ظالمین است، یعنی کسانی که بریدند از خدا. دیگه خداوند هم دست از سر اینها بر میداره، رهاشون میکنه به سوی خودش. و واو اسفا، وقتی انسان میاد عزیزان به بارگاه الهی و این هدایت رو یک به یک جواب میده، بعد همون میشه که وقتی خدمت اینجا خوندم این بیت رو، یه وقتی گفتم به مؤمنی میگفتن عرفات رو دیدم تو عالم رویا، روی پرده سبزی نوشته بود هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته میماند، هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته میماند. اگر خدا اذلال کرد، دیگه این درا بسته است، حالا خودت میخواد درا رو باز کنی با همان ضعف بشری، با همان عجز بشری. اما از اون طرف، هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمیماند. این میشه هدایت، اون میشه اذلال، اون میشه توفیق، اون میشه خذلان. توفیق یعنی چی؟ یعنی خدا جفت و جور میکنه اسباب را برای خواستن. خذلان یعنی چی؟ یعنی به در و دیوار میزنیم، اسباب جفت و جور نمیشود. چرا؟ چه خذلانش، چه توفیقش برمیگرده به چی؟ به تمام اعمال ما. بازم برای دوستان جوانم میگم که نکنه تو ذهنشون بیاد که خدا اذلال میکنه پس این ما چی میشیم؟ ببینید این آب جوش 100% رسید به 100 درجه، انگشت رو بزنید سوخت، انگوش زدید سوخت. آیا این دست من که سوخت با این آب جوش، این به جبر سوخت یا به اختیار؟ خب دیگه دست رو اگر زدید تو آب جوش میسوزه. این قانون تکوین الهی است. جاذبه زمین میکشه. اگر کسی از 20 متری افتاد با سر پایین، علیاذ بالله، جمجمه میتره که میشکنه. این جبر یا اختیاره؟ این جبره. اما این که کسی دستشو داخل این آب جوش بزنه، این چیه؟ این اختیاره، این اختیاره. من به اختیار دارم دستم رو میسوزانم طبق قانون الهی. یعنی خدا در طبیعت و تکوین قوانینی قرار داده است که لابده، اما ما به اختیارمون این قواعد و قوانین رو جاری میکنیم. حالا یا از این آب جوش من استفاده میکنم برای استفاده مثبت یا برای استفاده منفی. این تیغ کارش با خدا این رو قرار داده که اگر این گلوله سربی از این فاصله اومد قطعا قلب رو سوراخ میکنه. حالا من میتونم این قلب رو سوراخ کنم یا میتونم یک نمیدانم عدوی رو، یک جانی رو، چنانی رو، مثلا یه مؤمنی رو بزنم یا یه جانی رو بزنم، به دیوار بزنم یا به انسان بزنم، این دست من اسلحه. اما خاصیت این گلوله از خداست. این جبر یا اختیار، این اختیاره که انسان چنین میکنه. عین این که در وجود این قواعد وجود داره و هیچ حکم جبر نداره، درش کسی اینا رو جبر نمیدونه، در شریعت هم همین عزیزان، هنگامی که انسان یک کارهایی رو انجام میده خدا این قوانین رو وضع کرده. اگر کسی این چنین کرد نتیجهش معلومه. اگر کسی ادامه داد، گوشش نشنید، پشت به هدایت الهی کرد، به فسقش، به فجورش، به الهادش، به کفرش، به ستیزه با دین خدا ادامه داد، بعد بهش میگن فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ با خدا کردی، پس بیست تا بیستیم، بچرخ تا بچرخیم. نتیجهش چی میشه؟ میشه اذلال، ول کردن، رها شدن، سقوط، انحطاط. این قانون خداست. اما این کی این کار رو انجام میده؟ این ما هستیم، ظالم و فاسق و فاجر. نتیجهش میشه اذلال و رها کردن و به خود واگذاردن. فرمود ولا ينفعكم نصيئا اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و الیه ترجعون. دیگه اگر کارتون به جایی کشید که خدا راهاتون کرد، از من نوح و نصایح من هم هیچی بر نمیاد. بعد میشه فویلون، وای فویلون. اگر خدا به کسی ویل بگه چی میشه عزیزان؟ وقتی بهتون گفتم ویل یعنی چی؟ یعنی نا آفرین، نا آفرین. بعد نا آفرین میشه نفرین، نافرین بعد میشه نفرین. ویل یعنی نفرین. بعد اگر خدا نفرین کنه چی میشه؟ یه مرتبه ما نفرین میکنیم، خدا میخواد عمل کنه، میگه خدا خودش نفرین کنه، خدا نفرین میکنه یا عمل میکنه؟ اون عمل الهیست دیگه، خداوند چنین میکند. فویل للقاسیت قلوبهم، وای به اونهایی که آنچنان جانها و دلهای اینها به لحاظ فجور و اسیان و الهات سنگ شده که دیگه خدا 100% رهاشون کرده است. ختم الله علی قلوبهم شده. فرمود دیگه فایده ای نداره سخن من، خب رب بکن، دیگه ربتون با شما خواسته از چه بکنن و الیه ترجعون، بدونید به سوی خدا برمیگردید. به اینجا که رسید من این آیه رو بگم، عرضم رو جمع کنم، اول بحث برای فردا شب. این آیه ام یقولو نفترا قل نفتریتهو فعلیه اجرامی و انا بری و مما تجرمون. لحن آیه فرق داره با آیات قبل و بعد. همین یک آیه دور نیست و احتمال قوی به نظر بنده اینه که این آیه دیگه جزو ماجرای نوح نیست. آیه بعدی و اوحی الی نوحن، برمیگردیم به ماجرای خودمون فردا شب. اما این آیه مثل این که یه تکمزرابی است، یه جمله معترضه است که نسبت پیامبر مکرم اسلام بین این حکایتی که پیامبر دارن نقل میکنن از زبان وحی، یه جمله به خود پیامبر گفته میشه از زبان پیامبر. ام یقولون، آیا پیامبر وقتی تو داری این حکایات رو میگویی و این تاریخ رو نقل میکنی، ام یقولون افترا، آیا میگویند که این پیامبر افترا بسته است، این حرفا رو داره میبافه؟ قل افترای توهو فعلی اجرامی، بگو پیامبر ان افترای توهو، اگر من اینها رو به افترا میگم فعلی اجرامی. اجرام از ماده جرم، جرم یعنی بریدن. بعد جرم و جرم یه معنا داره، اجرام از جرم و جرم یعنی بریدن. به همین خاطر به جرم که از ماده بریدن میاد به بریدن از خدا گفته میشه، یعنی گناه. به گناه میگن جرم، بارها گفتیم. مجرم یعنی کسی که ارتباط خودش رو با خدا قطع میکنه. این افترای تو، اگر من دارم افترا میگم این حرفا رو، فعلا یه اجرامی مسئولیتش با خود منه، اما شما مطلب رو توجه داشته باشید که من بهتون چی میگم. و انا بریون مما تجرمون، من بری و فاصله گرفته و منزجر از رفتارهای مجرمانه شما هستم که توجه به این حقایق نمی کنید. ببینید عزیزان، حالا از الان به بعد تازه گل میکنه سخن در این ماجرا. اون چنان خداوند سبحان به پیامبر میگوید لحظه به لحظه ماجرا را میخونم فردا شب. و یسنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قالوا ان تسخروا عرض به خدمتون منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. کل لحظه ساختن کشتی، مراحل شکل گرفتن، همه رو یک به یک خداوند میفرماد. انسان تعجبش میزنن، یعنی پیامبر داره دقیقاً فیلم برداری میکنه، فیلم رو نشان میده به من و شما از ماجرای نوح، نه تاریخ. پیامبر با هرودت، با گزنفون در ارتباط نیست، مدارش تنوهاما نمیگوید. اینها رو داره از چی میگه؟ الان گفتم ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این حقایق رو گویا داره میبینه پیامبر و بازگو میکند. لا اله الا الله، از این عظمت و جلالت که خداوند به این مرد بزرگ عنایت میکند. حالا شما ممکنه بگید اینا افترا که من دارم میگم، باشه به عهده خود من، اما شما فکر خودتون باشید. مشرکان عرب اگر این سخن سخن پیامبر باشه، این طور توجیه میشه که عرض کردم، یعنی بیانهای این میشه که این بهتره که بگیم هنوز ادامه ماجرای نو. حالا به اینجا که رسید دیگه کار به پایان رسید. خطاب شد و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. دیگه جناب نوح از این مردم یکی بعد از این به تو ایمان نخواهد آورد. همین هایی که ایمان آوردن است. حالا تو روایت میخونیم چقدر ایمان آوردن، میگن 80 خانواده. 80 خانواده، بگین خانواده 5 نفره، بگید 400 نفر، بگید 500 نفر. با تمام این عظمت کار این مرد اینقدر ایمان آوردن بهش. اما ببینید تا این دوستان، مخصوصا عزیزانی که مقداری مسئولیت‌های اجتماعی دارن، دقت بفرمایید. نوح تا این لحظه این که خدا بهش نگفته است، به تمام توان به مسئولیتش انجام شده. نگاه نمی‌کنه که پایان دوره 4 ساله 6 ماه دیگه مونده دست از کارش برداره دیگه سست عمل کنه. نوح تا ثانیه آخری که خدا مسئولیت به دوشش گذارده است، مثل ثانیه اول عمل میکنه. هیچ فرقی نمیکنه. با تمام قوت و قدرت به مسئولیتش داره عمل میکنه. اون لحظه این که خداوند بهش میگه نوح بس است، دست بر میداره عاقلانه. یعنی وقتی میبینه ثمره ای نیست در این کار، اونجا دیگه دست میشوید و عمل نمیکنه. دو نکته شد. یک، تا زمانی که موظف است به تمام توان سال اول و دوم و سوم و چهارم مسئولیت نداره. سال اول تکلیف، آخر تکلیف نداره. به تمام معنا عمل میکنه. وقتی هم که بنا شد دیگه دست برداره، دیگه جایی است که وقتی میداند ثمر وجود نداره دیگه دست بر میداره. به سنت الهی. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. دیگه فلا تبتئس به ماکانو یفعلون. اما برای نوح سنگینه، چون این مردان الهی چی هم؟ سوزن، گدازن برای انسان ها. به پیامبر میگید حریص. پیامبر به چی حرص میزنه عزیزان؟ به شما، به ما. حریصون علیکم، به هدایت انسان ها حرص میزنه پیامبر. خیلی برای پیامبر سخته که ابو جهل از بین بره، ابو سفیان از بین بره، ابو لهب از بین بره. حتی دوست داره تک تک انسان ها رو هدایت کنه و نجاتشون بده. نوح دلش داره میسوزه که اینها دیگه نپذیرفتن. اما فلا تبتئس، اینجا جای بغض و نگرانی و حزن نیست. چرا؟ به ما کانو یفعلون. این دیگه کانه با فعل مضارع میاد، استمرار رو میره. دیگه این روش اینهاست و دست بردارم نیستن. دیگه اینجا جای ناراحتی نیست. یه جمله هم داریم اول فردا شب ان شاء الله میرسیم. وسن الفلک باعیننا و وحینا. دستور ساختن کشتی و مقدماتش اومد که نیاز به مطالبی است خواهم گفت. اما یه جمله هست که اینم خیلی مهمه. گاهی در روایات داریم لا تجاود الله. بله، لا تجاود الله. با خدا مسابقه جود ندید. اگر به جایی رسید که یه جماعتی به کسانی رسیدن، به جایی رسیدن که حکم خدا در مورد اینها قهر است، حکم خدا در مورد اینها فناست، حکم خدا در مورد اینها چنین و چنان است، دیگه شما اینا گل نکنه باز حالات دیگتون، حس انسان دوستیتون گل نکنه کجا؟ فلا تبتئس به ما کانوا یفعلون. دیگه جناب نوح اینجا جایی است که دیگه اینا از ساحت انسانی سقوط کردن، دیگه اینا ارزش ندارن، بودن اینها دیگه تو نظام آفرینش معنی نداره، شیء فاسد در نظام خلقت جایگاهی ندارد در آفرینش الهی. حالا میخواد جماد باشد، نبات باشد، حیوان باشد یا انسان باشه، دیگه اینجا باید به امر الهی، همونطور که طبیعت این کار رو میکند به امر خدا، شریعت هم این کار باید انجام بشه. حالا فردا شب ببینیم چه میشود و چه سیری رو این مرد الهی طی میکند و چه طوفانی به پا میشود و چه خواهد شد. انشاءالله ادامه حیات رو بررسی خواهیم کرد. یه صلوات اینا حد بفرمایید. خب شب شب جمعه است و شب رحمت الهی است و در آستانه شهادت صدیقه طاهره هستیم و در این مکان شریف و بگذارید دعا بکنم، بعد بخوانم خدمت عزیزان قسمتی از عبارت رو. پروردگار، به عظمت قرآن، به بزرگی پیامبرانت، به جلالت کلامت، آنی و کمتر از آنی ما را از خودت دور مگردان، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. پروردگار ما را از هدایتت آن بان بهرمند بگردان. من شنیدید اما عبارت رو بخونم دیگه، داریم نزدیک میشیم به شبهای شهادت وجود و مبارک بانو. اوضاع سختی است، دیشب گفتم ادامه خطبه را من انشاءالله میخونم بعد از شب شهادت خدمت دوستان، اما دیگه کار به جایی رسیده است که فاطمه سلام الله علیها از همه به تعبیر ما ابزارهایی که در اختیار داره باید استفاده کنند برای استنصار دین خدا. اگر به درب انصار و مهاجر رفتن است باید برد شبها در خونه اینها، اگر خطبه خواندن است باید خطبه بخونند، هر کاری میتواند بکنند، ولو اینکه سلاحه و سلاحه البکا باشد، ولو اینکه صدیقه طاهره با زرباهنگ عشق خیش و ناله خود بخواد مردم مدینه رو به خود بیاره و تکان بده. لذا تحمل اون رو هم نداشتن. وجتمع شیوخ و اهل المدینه، گروهی از این بزرگان مدینه، اقبلوا الی امیر المؤمنین، اومدن به امیر المؤمنین علی، گفتن فقالوا له یا ابا الحسن ان فاطمه تبکی اللیل و النهار، فاطمه شب و روز میگرید، فلا احد منا يتحنى بالنوم في الليل على فرشنا وبالنهار لنا قرار على اشغالنا وطلب معايشنا. علی عزب الله. گریه فاطمه مزاحم خواب شب ماست و مزاحم کار روز ماست. گریه فاطمه رو هم تحمل ندارن. این سلاح هم داره اثر خودش رو میکند. و انا نخبه رو که انت اسالها، اومدیم بهت بگیم از فاطمه بخوای، اما انتب که لیلا و نهارا، بالاخره کم کنه گریه خودش رو، شب بگرید، روز بگرید، چنین کند چنان کند. فقال علیه السلام، امیر المؤمنین هم ادب کرد، حبا و کرامه، چشم من این رو میگم، اقبل امیر المؤمنین حتی دخل علی فاطمه سلام الله علیها، اومد وارد شد و هی لا تفیق من البکا، بانو اون حزن خودش رو داشت، ولا ینفع فیه العزا، تسلی فاطمه نداشت اینجا، چون اصلا قرص چیز دیگری بود، این گریه خودش یه نوع مبارزه بود. فلم ما راحت و سکنت حنیعتن له، برای عدی آرام گرفت، فقال لها، امیر مفهود، یا بنت رسول الله، ای دختر رسول خدا، ان شیوخ المدینه یسالونی ان اسالک اما ان تبکین اباک لیلا او نهارا، یا گریه این چنین بکن یا اون چنان کن، چنین خواستن. اما پاسخ فاطمه چی بود عزیزان؟ فرمودن یا ابل حسن، علی جان برو به اینها بگو یه چند روز دیگه فاطمه رو تحمل کن، ما اقل مکسی بینهم، به خدا من چند روز دیگه بیشتر میهمان اینها این شهر،
نیستم. ما اقل مکسی بینهم و ما اغرب مقیبی من بین ازهرهم، به زودی از میان اینها خواهم رفت. فوالله لا اسکت لیلا ولا نهارا، به خدا قسم دست از اشک و ناله بر نمی دارم. او الحق به ابی رسول الله، تا اینکه ملحق بشم به پدرم رسول خدا. امیر المومنین فاضل فرمودن فاطمه جان، هر کار دلت میخواد انجام بده، افعلی یا بنت رسول الله ما بدالک. ثم فردای اون روز امیر المومنین بنا لها بیتن فی البقی، انتهای بقی اومد یه سایبانی درست کرد، یه سایبانی درست کرد و سما بیت الاحزان، شد بیت الاحزان فاطمه. فاطمه روزها ازا اصبحت قدمت الحسن و الحسین امامها، روزها که می شد زهرای مرزی دست حسنین رو می گرفت، می اومد تو اون بیت الاحزان دور از مردم مدینه، می نشست در فراق پدر و مظلومیت علی، بانگ مظلومانه خیش رو نوا می کرد، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.